أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز راجع به این بود که اگر جبیره مقصوب باشه، که مثال می زدم مثلی که از گچ قصبی پا را گچ گرفته یا دست را گچ گرفته، بنابر قول مشهور من جمله مرحوم سید در عروه می فرمایند که نمی تواند وضوی جبیره بگیره، باید تیمم کنه برای اینکه دست کشیدن، حالا یا شستن یا مسح کردن روی این قصب ضرر داره. ضرر داره، تحرک در قصب است و حرامه. نهی در عبادت موجب فساد. گفتم و اما بنابر قول ما که اجتماع امر و نهی را جایز میدونیم، باید بگیم که این اگر وضو گرفت وضوی او صحیحه، گرچه معصیت کرده است اما وضوی او صحیحه. اما نوبت نمی رسد به این که این کار رو بکنه، یعنی به این معنا که بخواد وضوی جبیری بگیره، چون جایز نیست نوبت نمی رسد. دیگه معمولا حالا که نوبت به او نرسید میشه تیمم. مرحوم سید میفرمایند که اگر این گچی که روی پاس این به منزله تلف باشه، یعنی دیگه بی ارزشه، وقتی بی ارزشه مثل اونجاست که قصب را نابود کرده باشه، مثلا خوراک قصبی را خورده باشه، می فرماید در این صورت می تواند وضوی جبیره بگیره، برای اینکه این دیگه مربوط به مالک نیست، و چون زمان بالعوضه به ذمه است این مال خودش می شود. حالا مال خودش هم نباشه، نظیر چیزهای بی ارزش دیگه نمیخواد که مالک داشته باشه. فرمودن که اگر چنین است وضوی جبیره بگیره، که ما گفتیم نه، اگرم بی ارزش باشد این بالاخره حق اون قاصب اون مالکه روشه، ازا یا باید راضیش بکنن، به معنا مثلا گچ از خارج بش بده، و این گچ رو بکنه مال خودش. و اما اگه راضیش نکنه، حق مالک روی این گچی که به پاس ولا قیمت هم نداشته باشه، ولا به قول شما عوض مثلی هم هست به ذمه باشه. اما تا ادا نکنه حق مالک روی اینه و این بلا مالیت نداشته باشد، اما حق هست. مثل مثلا یه دانه گندم بگید مالیت نداره اما حق مالک روی اون هست. پس نوبت میرسد بازم به تیمم. مرحوم سید یه حرف دیگه دارند و اون اینه که احتیاط واجبی هم میکنند، اینی که وضو بگیرد بدون که دست بکشه روی اون گچ قصدی، یعنی وضو ناقص بگیره، سایر اعضا را وضو بده. مثلا دستش از موچ تا سر انگشتان این بسته شده، اما به قصد بسته شده، حالا یا گچه یا دوای قصبیه یا اون دستمال قصبیه، این وضو بگیرد تا اونجا که به قصد میرسه دیگه، چون نمیتونه دست روی او بماله دیگه وضو بگیرد، وضوی ناقص. سایر اعضا را این وضو بده، صورت را، دست ها را، مسح سر را مثلا با یه پا بکنه، با یه دست بکنه و از موچ تا سر انگشتان را اصلا نشویه. خلاصه حرف مرحوم سید. مرحوم سید به این روایاتی که وضوی ناقص بگیره عمل نکردن، برای اینکه ایشون فرمودن که در وضوی جبیره یا باید بشور یا باید مسح کنه، جایزم هست بشوره، و اگر نتونه بشوره نتونه مسح بکنه دیگه تیمم باید بکنه، و با اون روایات اصلا عمل نکردن. ما به اون روایات عمل کردیم و ما ترتیب قائل شدیم، گفتیم که در وضوی جبیره اگر میتونه بشوره بشوره، اگر نه مسح بکنه، اگر نه وضوی ناقص بگیره یعنی سایر اعضا رو بشوره اونجا را نشوره. به این ترتیب گفتیم باید عمل بشه. ما جمع بین روایات و اون امر عقلی کاشف الغطا ما را رسوند به اینجا که ما ترتیب قائل شدیم. یا مثلا مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اول میگن وضوی ناقص که دیگه اصلا ایشون نوبت به شستن و نوبت به مسح کردن نمیرسد، و بعضی از بزرگانم فرمودن یعنی عمل نکردن به روایات مسح، عمل نکردن به روایات شستن، عمل کردن به اون روایاتی که میفرماید وضوی ناقص بگیره. بعضی از اعضا که جبیره هست اونجا را اصلا نشوره، که وضوع نصفه، مثلا اگر دستش از موچ تا سر انگشتان این گچ گرفته شده، اونها میگن که این دست رو اصلا نمیخواد بشوره، همین صورت رو بشوره، بعدم دستی که سالمه بشوره، مسح سر و مسح پاها رو با اون دست بکنه. مرحوم سید قبول نکردن این روایت ها رو از کار انداختند و فرمودن یا مسح، اما فرمودن شستن هم جایزه. ایشون تقریبا تخییر قائل شدن بین شستن و بین مسح کردن، به اون روایت هم عمل نکردن. خب وقتی به اون روایات عمل نکرده باشن، فرمایش ایشون وجه نداره، احتیاطش هم وجه نداره، که ایشون می‌فرمایند که اگر اون قصبه مالک داره، حالا که مالک داره، نهی در عبادت موجب فساده، نوبت میرسد به تیمم، بعد می‌فرماید که نه، سایر اعضا رو بشوره، یعنی اونجا که دستمال قصبی روشه اصلا نشوره، اما تیمم هم بکنه. خب احتیاط خوبیه، اما روی مبناشون وچی برای این احتیاط نمیشه پیدا کرد، ولی خوب احتیاطی ازا ما این حرفو بزنیم خوبه. البته ما احتیاط مستحبی میکنیم، لذا در مسئله ما اینجور میشه که اگر دستمال قصبی، دوای قصبی روی زخمه، این اگه نمیتونه بشوره که در ما نحنفی نمیتونه، برای اینکه اگر امتناعی شدیم نمیتونه، اگر مجوزی هم شدیم نمیتونه، برای اینکه نمیتونه که گناه بکنه، برای اینکه عبادت به جا بیاره، بنابراین نمیتونه بشوره، نمیتونه مسح بکنه، پس نوبت میرسد به اینکه وضوع ناقص بگیره، سایر اعضا را بشوره، اونجایی که اون دستمال قصبیه یا اون گچ قصبیه اصلا نشوره، این واجبه. حالا اگه احتیاط مستحبی هم بکنه، یه تیمم بکنه خوبه، و الا احتیاط واجبی هم نمیشه گفت. وظیفه اینه که اونجا که قصبه اصلا دستش نزنه، یه وضوع یه ناقص میگیره، مثل اونجا که نتواند بشوره، نتواند مسح کنه، چجور وضوع یه ناقصه، سایر اعضا رو وضوع میده، ما بقیه درسته، ما حنفی هم که قصبه، القصبو کلعدم، همینطور که اونجا میگیم نمیتونه وضوع بگیره، یعنی به معنای اینکه بشوره، نمیتونه مسح بکنه، پس نوبت میرسه به تیمم، ما گفتیم پس نوبت میرسه به وضوع ناقص گرفتن، سایر اعضا رو بشوره، اون جایی که نمیتونه بشوره، مثل همین مسئله ما نمیتونه بشوره دیگه، قصبه، نمیتونه بشوره، نمیتونه مسح بکنه، وضوع ناقص بگیره. این خلاصه این بحثی که دیروز درباره اش صحبت کردیم. فی الجمله
Thank you.
داره؟ حالا حرف من قبول دارید یا نه؟ ما هم که گفتیم که نه شیره تنس نکنه بلکه ثابت چه من نگفتم کجا گفتم؟ گفتم مرحوم سید میگن مستش هم نمیگن مرحوم سید میگن وضوی ناقص بگیره یعنی سایر اعضا رو بشوره و اونجا رو نشوره و تیمم هم بکنه ما عرض میکنیم که نه اصلا جای تیمم نیست برای اینکه باید وضوی ناقص بگیره سایر اعضا رو بشوره اونجا که دستمال غسلیه یا اونجا که گچ غسلیه اونجا رو کارش نشده باشه چرا؟ برای اینکه روایت عبدالرحمن المحجاج گفت کارش نشده باشه و ما جمع بین روایات کردیم این که اگه نمیتونه بشوره اگه نمیتونه مس بکنه این اونجا رو نشوره مرحوم سید فتوا ندادن فرمودن اگه نمیتونه مس کنه اگر نمیتونه بشوره نوبت میرسه به تیمم اما در اینجا اون قضیه رو میارن جلو میفرماید اگر نمیتونه بشوره اگر نمیتونه مس بکنه دیگه وضو ناقص بگیره سایر اعضا رو وضو بده اما اون دستمال غسلی یا اون گچ غسلی رو کارش نشده باشه و همین وضو ناقص بنابر روایت عبدالرحمن حجاج و چند تا روایت دیگه فرمود که کفایت میکنه اون وقت چون که نگفته بودن یه احتیاط میکنند و عین اون و عین اون هر دو که ما میگیم این احتیاط هم لازم نیست و ما عمل کردیم به روایت عبدالرحمن ابن حجاج اما آخر و ما نحن فیه میرسه به آخر چون نمیتونه بشوره نمیتونه مس بکنه دست روش بخواد بماله قصبه نمیتونه بشوره تصرف در قصبه نمیتونه مس بکنه تصرف در قصبه پس نوبت میرسه به این که وضوی ناقص بگیره اگر کسی حرف ما رو نشنوه نوبت میرسه به تیمم مسئله بعدی
روایت
در مقام بیان غسل از تعالی اجتماعی شدیم روایت چی؟
در مقام بیان
غسل اونجور نتونه که فرق نمی کنه روایت در مقام بیان اینه که نتونه اونجا رو بشوره
از تعالی اجتماعی
مسئله بعدی مرحوم سید در مسئله 18 که اینجا هاست و در مسئله 33 از همین مسائل وضوی جبیره در اینجا میفرمایند که اگر خوف ضرر داشته باشند و این وضو بگیره وضوی جبیره ای نه وضوی حسابی بگیره یا این که جبیره کرده خوف ای را دارد که ای را جبیرش را برداره و وضو بگیره وضو ساخت بعد فهمید که نه بی جا بوده ای خوفش بی جا بوده و وضو گرفتهش در حالی که باید وضوی تام بگیره وضوی جبیره گرفته اینجا می فرمایند که طوری تو مسئله 33 به جای خوف صورت اعتقادشو فرمودن جهل مرکبشو فرمودن اگر اعتقاد داره که باید وضوء جبیره بگیره. وضوء جبیره گرفت، بعد دید که بیجا بوده، اعتقادش بیجا بوده، جهل مرکب بوده. میفرمایند که وضوء او صحیحه. جمع بین این دو برمیگرده به این که خوف مدخلیت نداره، بلکه این خوف ضرر، این اماره است برای واقع. قرآن شریف چندین جا، در روایات ما هم زیاد اومده، چندین جا خوف را اماره واقع دانسته. خوف داره که وضو براش ضرر داره، گفتن تیمون. خوف داره که روزه براش ضرر داره، گفتن روزشو بخوره. و این خوف را علامت گرفتن برای واقع. و قرآن شریف هم بعض اوقات دارد ان خفتم، و از این خفتم اراده کرده است، یعنی واقع. اگر اعتقاد به واقع داشته باشید چنین بکنید. این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلها و من اهلی ان یریدا اصلاحا یوفق الله. شیاد در قرآن اومده، در روایات اهل بیت هم اومده که رو کلمه خوف حکم بار کرده. مرحوم سید اینجا خوف را حکم برش بار کرده، در اون مسئله سیاسی هم اعتقاد را حکم برش بار کرده. معلوم میشه که خوف را اماره گرفته برای واقع و روی واقع حساب کرده، نه اینکه خوف من حیث و انه خوف یه موضوعیتی داشته باشه. اینکه بعضی از بزرگان همه جا من جمله اینجا گفتن خوف موضوعیت داره، بذار همین مقدار که میترسه خواب براش ضرر داشته باشد، میتواند وضوء جبیره بگیره یا میتواند تیمم بکنه. بعدش هم که بفهمه بی خود بوده، چون در اون موقع خوف داشته، این خوف موضوعیت داره، طبق واقع عمل کرده. در جاهای دیگه هم بزرگان، بعضی از بزرگان همین رو فرمودن. مثلا احتمال میده وضوء برای ضرر داشته باشد تیمم، احتمال میده یعنی خوب، احتمال میده غسل برای ضرر داشته باشد تیمم تا جبیره، احتمال میده که نماز ایستاده برای کمرش ضرر داشته باشد نشسته، احتمال میدهد که روزه برای ضرر داشته باشد افطار، احتمال میدهد رفتن حج برایش ضرر داشته باشد نرفتن حج. گفتن این خوف موضوعیت داره. ولی علی ظاهر همینطور که مرحوم سید اینجا جمع کرده بین خوف و اعتقاد، خوف موضوعیت نداره. ما نمیتونیم احکام رو روی خوف بیاریم، بلکه اون چه هست اعتقاده. این خوف اماره است بر اون اعتقاد. خب حالا برمیگرده مسئله این، در مسئله ما اگر کسی اعتقاد داره که این وضوء جبیره ای براش ضرر داره، یا اعتقاد داره خوب شده، باید ای رو این گچه دیگه برداشت، یا اعتقاد داره این گچ باید باشه، در همه این صحبت اون اعتقادش حجته و میتواند طبق اعتقاد عمل بکنه، نفیان یا اثباتاً. در باب سایر عبادت هم همینه، خوف موضوعیت نداره، اعتقاد داره این و روزه براش ضرر داره باید بخوره، اعتقاد داره این روزه براش ضرر نداره باید بگیره، اعتقاد داره نماز ایستاده براش ضرر نداره باید بیسته، اعتقاد داره نماز ایستاده براش ضرر داره باید بشینه، همچنین تا آخر. مرحوم سیدم جمع بین این مسئله 18 با مسئله 33 همین در میان که خوف را ایشون دخالت نداده بلکه اون چه دخالت داده اعتقاده، اون خوف کاشف از اعتقاد اینه، این خوف کاشف از واقعیت اینه. حالا اگه جهل مرکب شد همین جهل مرکب برای این حجته. خب این مسئله برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نه؟ معمولا در اصول میگن نه، اما معمولا در فقه میان میگن آری، و این یکی از عجایب اصول فقه ما که مثلا مرحوم شیخ انصاری امر ظاهری مجزی از امر واقعیش میفرماین که نه، تو اصول قاعده اقتضا میکنه نه، اگه جهل مرکب شد وقتی که کشف شد جهل مرکبش دید بیجاست، این باید گذشته ها رو قضا کنه، امر ظاهری کاشف از امر واقعی نیست، مجزی از امر واقعی نیست، تا وقتی اون امر ظاهری هست هست، در وقتی که امر ظاهری رفت واقع میاد رو، و وقتی میبینید که حکم و نیورده اگر میشه اعاده اگر نمیشه قضا. اگر یادتون باشه این مسئله اصولی. اما همین مرحوم شیخ انصاری در کتاب اجتهاد و تقلید ادعای اجماع میکنه، میگه در باب اجتهاد و تقلید اجزا، برمیگرده این که در باب احکام اجزا، برای این که این حکمی که این به جا میاره بعد مخالف با واقع میشه یا مجتهده یا مقلد، و مجتهد باشد به وظیفه عمل کرده، مقلد هم باشد به وظیفه عمل کرده، و این امر ظاهری یعنی اجتهادی کاشف از امر واقعی، کاشف از این که امر واقعی ساقط شد، حالا سقوطش هم یا برای این که تقبل ناقص به جای کامله یا رفعیت از تکلیف واقعیه. وقتی بیایم تو فقه میبینیم که همین فروعات مرحوم سید از اون کسانی هستند در اصول که میگن امر ظاهری که مجزی از امر واقعی نیست، خیلی هم داغه. مرحوم آخوند هم همین جوره، البته مرحوم آخوند یه تفصیلی داره بین عصف و اماره، اما بالاخره مرحوم آخوند هم از کسانیش که میگهد امر ظاهری موجی از امر واقعی نیم. مرحوم سید هم همینه، میگهد امر ظاهری موجی از امر واقعی نیم. اما وقتی بیاد تو عروه ببینیم که همه احکامی که مربوط به این قاعده در اصوله میگن امر ظاهری مجزی از امر واقعی. اگه اعتقاد داشته باشد حالا طبق قطعش باشه، طبق روایت باشه، طبق اصل باشه، طبق اعتقادش عمل بکند، بعد خلاف در بیاد، بفهم جهل مرکب بوده، دیگه ادا اگر اداش اعاده نداره، اگر قضاش قضا نداره. چرا؟ امر ظاهری کاشف از امر واقعی. و ما در اصول طبعاً لاستاد عزیزمون آقای بروجردی میگیم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است مطلقا، چه در قطع و چه در امارات و چه در اصول. و شارع مقدس، شارع مقدس در وقتی که این یه چیز ناقصی رو به جا آورد، دیگه تقبل میکند ناقص را به جای کامل و یا رفعیت میکند از تکفیر. هر دوش درسته. بگیم تقبل ناقص به جای کامل درسته، بگیم رفعیت از تکلیف درسته. و در اصول ولو میگن درست نیست، اگر یادتون باشه، اگر اصول دستتون باشه، مرحوم آخون خیلی مفصل در کفایه برای عدم اجزا در این باره صحبت کردن، خیلی مفصل. اما بالاخره شاگردشون مثل آقای بروجردی قبول نداشتن، ادله ایشون رو رد میکردن. اما حالا فعلا بحث اصولی نمیخوام بکنم، اون بحثی که میخوام بکنم اینجا تو اصول، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آخون، مثل شیخ انصاری میگن عدم اجزا، حکم ظاهری مجزی از واقع نیست. اما همینا وقتی که بیان تو فقه، همشون من جمله مرحوم شیخ در اجتهاد و تقلید میفرمان اصلا اجماع هست، بعدش هم میگن اصلا اختلال نظام لازم میاد. این یه مدتی طبق فتاوای یه مجتهدی عمل کرده، اون مجتهد حالا مرده، حالا این مجتهد بعدی یه حرفایی داره خلاف این اون چی که ایشون به جا آورده. و ما بخواییم بگیم راجع به وضو و غسل و نماز و روزه و حج و اینا همه قضا کنه، این اختلال نظام لازم میاد. ما میدانیم شارع مقدس راضی به این حرفا نیست، لذا مرحوم شیخ انصاری میفرماید حتما اجزا. همینجا مرحوم سید در همین مسئله 18 و همچنین در مسئله 33 میفرمایند که اگه اعتقاد داشته باشه، اگه خوف داشته باشه که این عمل باید جبیره‌ای باشه، وضوع جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای کرد، بعد فهمید که نه، نباید جبیره باشه، باید وضوع سالم، غسل سالم گرفته باشه. ایشون میفرمان درسته. صورت خوفش اینجا میگن، صورت اعتقادش تو مسئله سیاسی میگن. و خیلی جاها مرحوم سید تو عروه میگن امر ظاهری مجزی از امر واقعی، و اما تو اصول میگن امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. شاید جمع مثلا اینجور بکنیم که اونجا قاعده گفتن، کاری به فقه نداشتن، در فقه که اومدن روایت میگند یا سیره میگند، اجماع میگند، لذا این تفاوت از اینجا پیدا شده. ولی حالا اون چه الان میخواییم بگیم، عقیده ما امر ظاهری، حتی اعتقاد، حتی یقین، 43 روایت، امر ظاهری این مجزی از امر واقعی است و بنابراین اگه اعتقاد داشته باشد یا خوف این داشته باشه که باید وضوع جبیره بگیره بعد فهمید وضوع جبیره نباید بگیره، این وضوع درسته. نمازه ای که خب با این وضوع خونده بازم درسته. حالا نمیدونم چی میگید، باشید بیرن چی میگید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.